بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين، روحي فداه. عرض شد که بعضی از معاصرین در تحقیقات و تألیفاتشون تلاش میکنن که رجعت را زیر سوال ببرن و رد کنن، و مخصوصا رجعت ائمه علیهم السلام را زیر سوال و نفی کنند. سلام علیکم. و جالب این است که بعد از تشکیک و تضعیف دهها و صدها ادله و روایات رجعت و تضعیف استدلال به چندین آیه، بعد از اون تلاش میکند این معاصر که بفرماد حکومت بعد از امام زمان دست اولیاء صالحین، ادامه حاکمیت بر این گیتی و کره زمین بر جمعی از اولیاء صالحین. و خواهید دید، البته قبلا هم اشاره شد، تمام این روایاتی که در ارتباط با اولیاء، حاکمیت اولیاء است، به عدد انگشتان نمی‌رسد. یعنی گمان نمی‌کنم 6 تا 7 تا و یک حدیث از این احادیث درست نیست از نظر سند. خیلی تعجب آوره، ده‌ها صدها احادیث رجعت و کلمات و ادعای اجماع ضرورت، اینا همه رو زیر سوال میبره. بعد میاد میفهمد که پس حاکمیت بعد از امام زمان با اولیاء الله صالحین، انسانهای خوب. دلیل خیلی واقعا من اقف موقف حائر، دلیل روایت شیخ طوسی در غیبت از امام صادق. کدام روایت؟ روایتی است که در شب رحلت پیامبر اکرم به امیرالمومنین فرمودند که احضر صحیفه و دوات. الان نمیخوام یعنی متعرض بشم، حتی میخوام اشاره کنم، ما تفصیلش بعد از خواهیم کرد. میخوام بگم شما به این روایت تمسک میکنید، اگر تونستید شما سند این روایت برای ما درست کنید. یه روایتی است که دو تا مشکل اساسی در سند داره. اون شخص به نام موسلی، علی بن جسنان موسلی عدل، دومیشم جعفر بن که اونم همینطور، هر دو مجهول، اثری ازشون در کتاب ها نیست. به این روایت استناد میکنم که بله، حکم دست اولیا است. خب حالا نمیخوام حاشیه بزنم و تحقیق کنم، کم ترک الاول للآخر، بعدی ها تحقیق کنم مطالب دیگه ای دستگیرشون میشه. این مؤلف محترم آیه دوم را، آیه سوره نمل، و یوم نحشر من کل امت فوجا، نمل دیگه درسته، استدلال به این آیه را ایشون زیر سوال میبره. استدلال به، خب میفرماد که اگر ما به این آیه، این که ما بحث نکردیم، حرفایشون نیوردیم، بله، اگر ما به این آیه نظر بیاندازیم مستقلا، میبینیم، میفهمد، میبینیم که هیچ دلالتی بر رجعت ندارد، ولا اقل لازم که احتمال دیگه‌ای هم این آیه دارد که میتونه اون احتمال بدیل رجعت باشد، بدیل استظهار رجعت از این آیه باشد، و اون احتمال دوم دلالت آیه بر او کمتر از دلالت آیه بر رجعت نیست. چیه اون احتمالتون؟ می فهمد که همون حشر تدریجیه. تمام حرفش روی کلمه دور می زن که مربوط به قیامت این آیه، منتها ما دو جور حشر داریم، یه حشر دفعی و مجموعی همه با هم وارد عرصات قیامت میشن از اول بشریت تا آخر، و همه با هم یک روزه محاسبه میشن. بعدم فریق الى الجنه و فریق الى، این حشر، حشری است که تو ذهن ها هست. بعد بفهمد که ما اصلا دلیلی از قرآن نداریم، دلیلی از قرآن نداریم بر حشر دفعی و مجموعی. حالا چرا ایشون تأکید دارد که باید دلیل از چه باشد؟ از قرآن باشد، از سنت چه؟ البته از قرآن هم ادله داریم، ولی فرض کنید که مناقشه کند در استدلال به آیات، ولی ما آیات زیادی داریم. اون آقا به امام معصوم عرض میکنند که چطور خداوند عز و جل در یک روز حساب همه رو میرسه؟ این در ذهنش مرتکز چیه؟ که حساب یک روزه، حشر و حساب این همه یک روزه. امام هم این مرتکز ذهنی رد نکردن، جواب میدن، میفهمن همونطوری که خداوند عز و جل همه را با هم روزی میده، و روزی دادن این مانع روزی دادن اون نیست، توجه به او مانع توجه به این نیست. همینطوری که در یک آن و همه روزی میده، در یک آنم همه را محشور به حسابشون میرسه، حساب رسی میکن. حالا ایشون میفهمد که غیر انه لیس فی القرآن ما یدل علیه. حالا ایشون دلیل قرآنی میخواد. اگه از روایت بیم لابد بازشون مناقشه میکن. خب این یک حشر. حشر دوم حشر تدریجیه. یعنی چی؟ نسل به نسل را. حالا یا بر مبنای نسل، یا بر مبنای دین، بالاخره اینجور نیست که همه رو با هم. اول فرض کنید که اصحاب پیامبر، بعد تابعین رو فرض کنید، بعد تابع تابعین رو فرض کنید که سده اول رو، بعد سده دوم رو، بعد سده سوم رو، همینجور. یا نه، اول مسلمین رو، بعد مسیحی ها رو، بعد یهود رو. این میشه چی؟ حشر تدریجی. حساب اول رسیدگی میشه، بعد حساب دوم، نسل دوم، طایفه دوم، مذهب دوم، دین دوم، تا حساب رسیدگی بشه. میفهمد که این آیه و یوم نحشر من کل امت فوجا اشاره به این گونه حشر دارد، چون حشر در قیامت اینجوری ممکن است باشد و طبق مذهب و دین باشد از هر امتی. و خداوند عز و جل در مقام اهمال امتهای دیگر نیست، نه، به ترتیب، نوبت به نوبت. بل هو یشیر الى دفعه واحد من حشر تدریجی، یعنی میخواد بفهمد که یک گروه، گروه اول، یوم نحشر من کل امت فوجا، یعنی گروه 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 اول رو حساب بزنیم، بعد برسیم به گروه های بعد. و خدا نمیخواد اهمال کند گروه های بعدی را. و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، نتیجهش می شود که بالاخره حشر تدریجی حسابرسی همه را در بر خواهد داشت، اما به ترتیب. خب نتیجه چی میشه؟ میفهمد که نتیجه می شود این آیه اشاره به حشر در قیامت، اما چه جور حشری؟ بله، تدریجی. پس هیچ ربطی به ارتباطی به رجعت ندارد. یه مرحله میاد پایین، میفهمد لا اقل من احتمال دارد، احتمال بدید که مراد از آیه این باشد. و با این احتمال دیگه نمیتونیم بگیم آیه ظهور در چی دارد؟ رجعت دارد. فعل احتمال هست. این تمام حرف ایشون نسبت به آیه. اگه یادتون باشد و هست، ما در جلسه قبل به روایات متعددی اشاره کردیم امام بیان کردن و استدلال کردن و فرمودن این آیه مربوط به رجعت. حالا سؤال ما همینه، هم این مطلبی که ایشون میفهمن، کلمه هو قائلها، عرض کردم روایات غیر از این دو میگه. ایشون میگه که احتمال دارد، حالا که این احتمال هست و احتمالش هم دست کمی از احتمال رجعت ندارد، ما دلیل ندارد که اون احتمال را بپذیریم. مرحوم والد ما تقریب استدلالشون به این آیه شریفه اینه که این آیه از این حشر در این آیه از سه صورت خارج نیست. حشرناهم، نه بله، و یوم نحشر من کل امت فوجا، این سه احتمال دارد. حشر پیش از قیامت، حشر بعد از قیامت، حشر در قیامت. طبق حصر عقلی دیگه صورت چارمی نداره. خب بطلان میفرماد که هر یک از اینها، یعنی دو تا از اینها مشکل دارد. در قیامت این حشر نمیتونه در قیامت باشد، احتمال زبان باطله. چرا؟ حشر در قیامت من کل امت فوجا نیست، به دلیل آیه بعدی سوره کهف آیه 47 و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. خب احتمال دوم، اونم مشکله، حشر بعد از قیامت، چون بعد از قیامت دیگه فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر، شورا آیه 7، گروهی بهشتی هم گروهی جهنمی هستن. دیگه بعد از بهشت و بعد از جهنم دیگه حشری، بازگشتی، رجعتی معنا نداره. میمونه چی؟ حشر قبل از قیامت، یعنی قبل از قیامت برگشتی هست. خب در اینجا کسی که استدلال میکنه به این آیه برای رجعت، میگه این من تبعیضی است. من تبعیضیه با صفت حشر در قیامت جمع نمیشه، لذا این آیه فقط با رجعت سازگاره. حتی منهای استدلال به آیات روایات، لذا میبینیم مفسرین همین معنا را گفتن. مرحوم قمی در تفسیر خودشون جلد 2 صفحه 30 میفهمن این آیه دال بر رجعته، بعد روایت هم میان به اسناد روایات. مرحوم کاشانی در منهج الصادقین جلد 8 صفحه 134 میفهمند اصحاب ما، این علما، حرف همه همینه که این روز در دنیا خواهد بود، یوم نحشر، نه در روز قیامت، چون در قیامت همه محشور میشن، نه بعضی. بعد روایتی را میارن. مرحوم طباطبایی را اجازه بدید فرمایششون را عرض کنم، نیوردن حرفشون ظاهرن در درس قبل. مرحوم طباطبایی خیلی علمی مفصل و استدلالی وارد شدن در جلد 15 المیزان صفحه 435 میاد. ابتدا هم این بزرگوار حشر را معنی میکنه، بعد میفهمد که یوم نحشر این یوم منصوبه علی ظرفیه. خب چی در تقدیره؟ منصوب است لمقدر، اون مقدر چیه؟ اذکر، یاد بیار. یوم نحشرهم یعنی چی؟ یاد بیار روزی که نحشرهم من کل امت فوجا. خب حشر یعنی چی؟ حشر جمع کردن است بعد از مرگ. لأن المحشورین در این آیه فوج من کل امه، ظهور حجته. شما یه احتمالی را، سید بزرگوار صاحب کتاب تاریخ ما بعد از ظهور، یه احتمالی را آوردید که اصلا آیه اون احتمال از آیه چیه؟ بعیده به ذهن نمیرسه. تا حدی که بعد از فضل محاسب میگن اصلا همچه حرفی کسی گفته. ظهورات حجت سزار همین دیگه. لذا علامه طباطبایی میفهمد که در این آیه محشورین همه نیستن، گروهی از هر امتی، للجمیع لجمیع الامم فی زمان واحد و هم احیا. اینجوری نی که همه زنده بشن در یک زمان، همه ملت ها. و کلمه من در این آیه من کل امته، این تبعیض، ولی دنبالش من یکذب، من در دنبالش یا تبیینه، اونم باز برای چیه؟ یا برای تبعیض مهم نیست، ولی من اولی یوم نحشر من کل امته، اون من چیه؟ تبعیضه. خب بعد می فهمد که یوم نحشر من کل امته فوجا ممن یکذب به آیات، از کسانی که تکذیب میکردن آیات ما را. این آیات چیه؟ این آیات قرآنی را گفتن بعضیا که مراد آیات قرآنی است، ولی ما میگیم نه، مطلق آیات، مطلق الآیات الدال على المبدأ والمعاد ومنها الأنبياء والأئمة والكتب السماوية دون الساعة. مراد از آیات قیامت نیست، وما يقع فيها عند قيامها، هنگام قیامت چه اتفاقات میفته. مراد او آیات انبیاء، آیه که یاد بر انبیاء است در الى آخر. مراد صرف آیات قرآنی نیست، لأن الحشر ليس مقصورا على الأمة الإسلامية. زمانی میتونید بگید که مراد ممن یکذب به آیاتنا، مراد ای آیات قرآنی باشد که محشورین کی باشن؟ مسلمان باشن. اینجوری نیست، همه محشور میشن. بل افواج من امم شتا، حالا که افواج من امم شتاست، پس نمیتونه یکذب به آیات همین آیه قرآنی باشد. نه، مطلق مبدا، معاد، انبیاء الاخر. بعد میبیند که متعجب میکنه، اصرار بعضهم على ان الكلام نص في ان المراد بالآیات ها هنا هي الآیات التالية في الآية، بل هي الآيات القرآنية. اصرار میکنه که مراد از من یکذب آیات یعنی آیات اینا رمون. خب میفهمد استدلال میاره، میفهمد که حرف حرف عجیبیه از اینا. خب این خیلی مورد بحث ما است، مورد بحث ما از اینجا شروع میشه. و ظاهر الآیه، ظهورات حجته، واقعا هم به نظر میرسه ظاهر آیه ان هذا الحشر في غير يوم القيامه ويوم نحشر من كل، این حشر حشر قیامت نیست، همون تقسیم بندی که احتمالات که مرحوم والد داده، پس از قیامت، در قیامت، که قبل از قیامت، احتمال اول و دوم باطل، ایمون سومی. شما آیه تبارک و تعالی میفرماید که بله مراد اینه، لانه حشر للبعض من کل امه، از هر امتی بعضی را حشر میکنه، نه همه امت را. و خدا اگر راجع به قیامت باشد، قد وصفه الله، خداوند عز و جل توصیف فرموده از قیامت را به این آیه، و حشرناهم در وصف قیامت، در وصف حشر در قیامت، و حشرناهم فلم نقاط بنام احدا که شون می فهمد که بعضی احتمال دیگه داده. المراد به هذا الحشر هو الحشر للعذاب بعد الحشر الکلی، یعنی چی؟ باز میشه قیامت. قیامت که به پا شد حشر کلی هست، بعد عده را انتقام میکنند شما برید برای عذاب، عذاب چشیدن. اون یه حشر دیگه است. این باز شده احتمال غیر از احتمالی که صاحب تاریخ ما بعد از ظهور دادن. شما که یعنی در قیامت دوتا حشر، در قیامت دوتا حشر، یه حشر کلی همه میان، یه حشری هم بعد از این حشر که میان برای حساب رسی و برای عذاب. یعنی بعد از حساب، یعنی در واقع جزا شما جدا کرد برای حساب رسی، برای بله عذاب. خب میفرماد که وفیه، ما این احتمال را نمیپذیریم. انصافا آیه ظاهره در همون مطلبی که به ذهن همه میرسه که حشر قبل از قیامته، و احتمالی که الان اشاره فرمودن یا احتمالی که صاحب کتاب تاریخ محمد اصلا به ذهن نمیاد و کسی هم اون احتمال نگفته. حالا اینجا هم قائلش اشاره نکردم ولی رد میکنم. میفرمان که اگر مراد از این حشر، حشر برای عذاب باشد، باید غایت نقل بشه برای دفع ایهام، همونطوری که در آیه دیگه غایت نقل شده. و یوم یحشر اعداء الله به کجا؟ الى النار. این غایت فهم یوزعون الى آخر. اگر اینجا یوم نحشر من کل امت فوجا مراد حشر دومی در قیامت برای عذاب باشه، باید غایت نقشی باشد که آیه مثل آیه دو. مع انه لم یذکر فیما بعد هذه الآیه الا العتاب. بعد این آیه غایت نقل نشده است، فقط توبیخه، عتابه. ممن یکذبو به آیاتنا. خب بعد میفهمد که والآیه کما ترا مطلقا، یعنی اشاره به غایت نشده است، اشاره به حشر خاص نشده. یک دلیل دوم، و یزیدها اطلاقا قوله بعدها حتی اذا جاؤوا فلم یقل حتی اذا جاؤوا العذاب او النار. میفهمم دلیل دوم بر این که آیه مطلق است این است که تتمش باز اشاره به نار و عذاب نشده. خب بعد تأیید میاره، انصافا تأیید خودش دلیله، چیزی که به عنوان تأیید ایشون آوردن خودش یک دلیله. میفهمم شما قبل و بعد آیه تو نگاه کنید، من بخوانم براتون. اعوذ بالله السمیع العلیم از 82 تا 93. و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. این آیه بعد چی میفرماد؟ و یوم نحشر من كل امه فوجا. سؤال، اون آیه قبل آیه به چیه؟ بحثش خواهیم کرد در رجعته. این آیه قبیل تو همین دنیاست در رجعت. خب بعدش و یوم نحشر من کل امت، بعدش حتی اذا جاء قال اکذبتم بی آیاتی ولم تحیطوا بها علما. بعد از اون و وقع القول علیهم بما ظلموا. دو سه آیه بعد یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والارض. خب این آیه یوم ينفخ في الصور مربوط به چیه؟ قیامت. خب آیه قبلی اول این آیه و اذا وقع القول اخرجنا لهم راجب چیه؟ دنیاست. خب آیه قبل راجع به دنیاست، آیه بعد راجع به قیامت، آیه آخری. اون وقت در بین اینها اگر این آیه مربوط به قیامت باشد که معنا ندارد که قبل بیاد، باید کی بیاد؟ بعد از این قضا یا میون زخو فسور، بعد از اون باید بیاد. میفهمد که یؤید ذلک وقوع الآیه والآیتین بعدها، یعنی بعد از یوم نحشر دو تا آیه که آمده، بله بعد نبأ الدابه وهي من اشراط الساعه، اشراط الساعه قبل قوله ونفخ في الصور الى اخر الايات الواصفه لوقوع يوم القيامه، لا معنى لتقديم ذكر واقع من وقائع يوم القيامه على ذكر شروعه. شما میخواد چی اون آیه شریفه ونفخ یا یوم ينفخ؟ خب شما میخواد شروع قیامت، معنا ندارد آیاتی که مربوط به قیامت است مقدم بده بر چی؟ آیاتی که راجع به شروع قیامت. بعد میفرماد که وقد تنبه لهذا الاشكال، این اشکال را بعضی متوجه شده، لذا در فکر جواب برآمدند، اما متاسفانه وجه مختلق غیر مقنع، یه جواب سست من درآوردی و هیچ قانع کننده هم نیست. آمدن چی گفتن؟ لعل تقدیم ذکر هذه الواقعه، بله این یوم نحشر رو این مراجعه به قیامته، حالا چرا مقدم شده است حوادث قیامت بر چی؟ بر شروع قیامت. گفتن که لعل تقدیم ذکر هذه الواقعه على نفخ الصور و وقوع الواقعه، برای چی؟ للایذان، برای که به مردم بگن بفهمانن، مردم بدانن به ان کلا مما تضمنه هذا و ذاك من الاحوال طامه کبرا، هر کدام خودش یک حادثه است برای خودش، به مردم برسن که هر کدام از این حوادث خودش یک حادثه سواس و داهیه دهیا حقیقه به تذکیر علا حیاله، هر کدام یک حادثه است و یک، یعنی به هم دیگه ربطی نه. ولو روعیت ترتیب، اگر ترتیب مراعات می شد نزخه به سور و حشم اینا آورده می شد، خیال میکنم همشون یک حادثه است، معلوم شد نزخه یک مقدمه است، حشم ناهم یک حادثه است، نمیدونم دابت الارض یک حادثه است، اون مباید که بعدم یک حادثه، اگر اینها را بعد از نفخ فی الصور میوردن خیال میکنن همشون چیه؟ یک حادثه. ایشون میفهمد که و انت خبیر بانه وجه مختلق، یه ساختگی بود، حرف من درآوردیست و قانع کننده نیست. ولو کان کما ذکر، اگر طبق بیان شما باشد آوردن آیات اینجوری باشد به این معنا باشد، لکان دفع و توهم کون الحش المذکور فی الآیه فی غیر یوم القیامه بوضع الآیه بعد آیه نفخ الصور، برای دفع توهم لازم نبود اینجوری بحث بشه، این آیه یوم نحشر باید کجا میمد؟ بعد از نفخ، دیگه معلوم شد که مربوط به قیامته. بعد میفهمد که اولا برعای من دفع هذا التوهم الذي فقط بان، این حرف آقای طباطبایی است، هم بالاخره روشن شد ان الايه ظاهره في كون هذا الحشر المذكور فيها قبل يوم القيامه وان لم تكن نصا لا يقبل التاويل، ما نمیگیم نصه که قابل تأویل نباشد، اما میگیم چیه؟ ظهور دارد و ظهورات هم حجت هم. پس این آیه ظاهر است در این که حشر کی بوده؟ آیه و یوم نحشر مربوط به همین دنیاست، یعنی رجعت. خب این آیه دوم، آیه سومی رو که ایشون مطرح میکنن که باز برای من جای تعجبه که چه استدلالاتی است که بزرگوار مطرح میکنه. بله بله ممکن بله. خب ببینید آیه سومی را که ایشون مطرح میکنن و مناقشه میکنن، الآیه الثالثه دابة الارض که ما در سال گذشته مفصل بحث کردیم، آیه را آوردیم، روایت هم نقل کردیم. ببینیشون چی میدن؟ و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كأنه ایشون میخواد بفهمد که برای رجعت، اثبات رجعت به این آیه استدلال شده. حالا شما خواهید دید که آیا به این آیه برای اثبات اصل رجعت استدلال شده یا گفتن در رجعت این اتفاق خواهد افتاد. کدومه؟ ظاهرا دومی باشد. برای اثبات اصل رجعت به این آیه ظاهرا استدلال نشده. بله روایات و استدلالات این است که این قضیه در قیامت نیست، توی همین دنیا. میشون چی میفرماد؟ و طریقت دلالتها علی الرجعه به احد اسلوبین. میفرماد که دلالت این آیه که انه ما به این آیه برای چی استدلال کردیم؟ اصل رجعه. میفرماد که دو تا طریق است برای وقت داریم یا نه؟ پندره. دو تا طریق است. یک، حادثه خروج دابه هنگام رجعت است، پس دابه الارضم با رجعت کنندگان رجعت میکنند و به وظیفش عمل میکنند. یک است. میفهمد که این اسلوب درست نیست، این روش درست نیست، چون آیه اشاره فقط به خروج دابت الارض دارد، اما خروج نسلی، بله خروج نسلی در رجعت این آیه بان استدلال، این آیه بان دلالت ندارد. ما همینجا خدمتتون عرض کنیم، ما نمیخوایم به این آیه استدلال کنیم برای اصل رجعت. ادله ما عدلی دیگه داریم. این اسلوب اصلا ظاهرن کسی مطلب را تا مقداری که مطالعات محدودی که من داشتم من ندیدم کسی به این استدلال کنه برای خود رجعت. بعد میفهمد که اسلوب دوم این است که بگیم این آیه اشاره به بازگشت و رجعت خود داب بدارد. رجعت یعنی چی؟ یعنی حیات ها بعد الموت، مرده بود دوباره برگرده زنده بشه. پس اشاره داد این آیه به رجعت یک شخص. و اگر گفتیم که این آیه رجعت یک شخص را ثابت میکنه، پس اگه امکان برای رجعت یک شخص بود، امکان برای رجعت دیگران هم هست. که انه این آیه استدلال میشه برای چی؟ اثبات امکان رجعت، نه وقوع رجعت. در امکان رجعت ظاهرا شیعه بحثی نکرده، چون ادل و دلیل علی امکانش چیه؟ وقوع. و در امتهای گذشته الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف، در روایت نگاه کن 70,000 نفر بودن، اما تا هم الله دوباره احیا. چیزی نیست که شیعه نمیاد در بله امکان رجعت بحث کند که بعد بیاد بشین بفهمد که به این آیه استدلال شده است، حال که یک نفر، حالا یک کسی که مرده دوباره رجعت کند به اسناد همین آیه شریفه، پس ممکن است دیگر هم رجعت بکن. کسی اینجوری استدلال نکرد. خب ایشون بعد میفهمد که ما اینجا باید بفهمیم معنای دابت الارض چیه. تلاش هم میکنه، من تفسیرش بعد انشاءالله فردا عرض خواهم کرد، تلاش میکنه قامت الاخبار التي سمعنا طرفا منها، اینجا دیگه به ذرس قاطع روایاتی که ما شنیدیم بختیشان به تعیین هذا الانسان بالامام امیر المؤمنین. مگه چند تا روایته؟ کدومش صحیحه؟ چند تا روایته که میفهمد که مراد از دابتال از کیه؟ علی ابن ما در اصل دابتال از بحثی نداریم، آیه قرآنی است که میتونه بحث کنه، که میتونه شک کنه، اما تطبیقه. خب حالا اون دابتال از چیه؟ اونم ما بحث داریم، اما اینکه بیاید به درست قاطع بگید که دابت الارض روایات زیاد، اینقدر روایات در اصل رجعت و زیرا بشه شما زدید، سه چهار تا روایت دارد که راجع به بالاخره دابت الارض امیر المؤمنینه، اینو صفر بهش چسبیدم به مد که بله روایات دلالت دارد که علی برمیگرد. اینه ما انشاءالله در جلسه بعد بحث خواهیم کرد والحمدلله رب العالمین. من به نظرم این کلمه رو بگم دستش فردا دیگه، به نظرم کافری که تو این روایت آمده است، بله؟ نه، حالا یه نفر خاص باشه، اعتقاد خاصی است، همون کسانی که بغض دارن نسبت به اهل بیت، که اینها در قیامت حشرشون با یهود و نصاراست، بلکه از اونها هم سخت‌تر برشون گرفته میشه تا برسیم به تتمه کنتوتو ترابیه. حالا مصداقش ممکن گاهی مصداق. والحمدلله رب العالمین.